بله این رو بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در رابطه با جواز تقلید به معنا حجیت و قول المجتهد للمقلد بدون حصول علم حجت باشه قول مجتهد براش. اول اوائل بحث ترتیبی رو ذکر کردیم، وقتی انسانی معتقد شد به خدا و پیغمبر و قیامت، علم ان علیه احکام، یه سلسله تکالیف داره که باید از عهدش بر بیاد. نسبت به این علم اجمالی عقل و نقل حکم میکنه که باید احتیاط کنه. کل محتمل من الاحکام الشرعیه باید انجام بده تا یقین پیدا کنه احکام الهی رو آورده. حالا اگر یه جایی رو اصلا احتمالش هم براش منقطع نشد، اون میشه معذور بالجهل البسیط بالجهل المرکب. اما هر چرا که احتمال داد باید احتیاط کنه، این قاعده اولیه، مگر اینکه حجت برش پیدا کنه. یه حجت مجتهد میره بررسی میکنه، روایتی رو پیدا میکنه که نه این کار که احتمال میدادی واجب باشه، نه واجب نیست. خیلی خوب، روایت حجتون، خیالت میشه راحت. اما اگر نمیتونی اونا رو پیدا کنی چه کار باید بکنی؟ باید احتیاط کنی. آیا میتواند به قول مجتهد اعتماد کنه و عمل کنه و قول مجتهد براش حجت است تا این علم اجمالیشو جواب بگه؟ در این که میتونه به قول مجتهدی عمل کنه جایزن جایزون، اما او رو از علم اجمالی نجات بده. نجاتش از علم اجمالی که دیگه احتیاط نخواسته باشه، باید حجت باشه این قول. اینه که وقتی تعبیر میکنی جواز العمل به قول المجتهد، جواز به این معناست، جواز وضعی، یعنی قولش حجتون گذراست، جواز معنای لغوی. نه اینکه حروم نیست، نه اینکه چوبش نمیزنن، نه چوبش نمیزنن به قول او عمل کنه. اما علم اجمالی تو چیکار کردی؟ نه احتیاطش هم سر جا خودش. جواز به معنای مجاز بودن و حلال بودن نیست، به معنای حجیت و گذرا بودن قول او، به طوری که بتونه قول او او رو از دایره اون علم اجمالی خارجش کنه. حالا دلیلش چی؟ تعبیرات مرحوم آخوند رو گفتیم، سیره عقلا گفته شد، سیره متدینین گفته شد، بعدم از آیات آیه سوال گفته شد، آیه به اصطلاح نفر گفته شد، این آیاتی که آیه ذکر و این آیاتی را که قبلا بهش استدلال شد، یک یک بحث شد با این قلت قلت هاش و امثال ذلک، و عملا هیچ کدوم از آیات لم یتم حجتن علی ذلک، مگر با یه تقریباتی در یه مواردی میشه امضای همون سیره عقلا، نه چیز اضافه‌ای. مگر تا همین اندازه میرسیم به روایات. ادعا میشه روایات بسیار زیاد مستفیضه بل المتواتره در رابطه با حجیت این قول مجتهد داریم، که ازش در میاد نه او که فتوا داد شما میتونی به فتوای او عمل کنی و این فتوا برات حجت است. روایات 6 دسته داریم، 6 طایفه روایت داریم. به طور اجمال یه طایفه روایاتی که یدلو بر جواز افتا، با یه مقدمه ای اگر افتا جایزه که لغو نیست، لغو نبودنش اینه که عمل به او مفید باشه. دو، روایاتی که یدلو علی ذلک یعنی جواز الافتا مفهومن نه منطوقن. سه، روایاتی که حاکی از ارجاع ائمه است به فتوای بعض از روات و اصحاب ائمه در همون زمان، به بعضی از فتاوای روات ارجاع دادن ائمه. ارجاع معناش اینه برو بپرس و عمل کن. چهار، اونی که دلالت، روایاتی که دلالت میکند بر ارجاع به بعضی از روات در مخاصمات. پنج، روایاتی که فرج او الی کذا و کذا در حوادث واقعه و اما الحوادث الواقعه فرج او الی روات احادیثنا و من نظر فی حلالنا و حرامنا. ارجاع یستلزم العمل. شش، روایاتی که لفظ خودش عملا دستور میده به تقلید، دلالت میکند بر جواز تقلید، اونی که دنبالشیم مستقیما. شش دسته روایات. حالا ببینیم یک یک. ده چی؟ دسته دوم. دسته اول اونایی بود که یدلو بر جواز افتا منطوقن، منطوق روایت. دسته دوم اون است که نه، به مفهومه یدلو علی ذلک، یدلو علی جواز الافتا مفهومن. با این که عذر برطرف شد در اینها. حالا این چند از شش دسته روایات، طایفه اولا ما یدل علی جواز الافتا منطوقا، یکی روایتی که در مستدرک نقل می کند عن النجاشی فی کتاب الرجال عن الباقر علیه السلام قال قال له ابو جعفر، راوی نقل می کند گفتگوی امام را، امام باقر را با ابان ابن تقلب، و نجاشی هم در شرح حال ابان نقل کرده که امام به او این چنین فرمود. صدر گفتگو و روایت نجاشی مطلبی است که کسی نقل می کند ابان آمد خدمت امام این چنین فرمود، امام قال له، امام باقر، اجلس فی مجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. بشین تو مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده. من دوست دارم که در بین اصحاب ما و شیعیان ما کسانی مثل تو باشن که بتونن فتوا بدن در مسائل. روایت چهاردهم باب یازده صفات القاضی مستدرک در وسائل جلد هجدهم، در مستدرک جلد سوم سابق، حالا نمیدونم جلد چندم حالا میشه. اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. اینها خب فهمش یه مقدماتی داره، البته روشنه. امام اینو به ابان میگه و افت الناس. افت یعنی چی؟ بعد به زقرینه زیلش که اینی احب و ان یرا فی شیعتی مثلک، تو شیعیان هم مثل تو باشن. این افت الناس یعنی همون جوری که تو مسجد مدینه دیدید حالا هم نمونش هست، اون وقت دیگه بیشتر هر گوشش یه صندلی بود، یکی از فقهای مشهور اهل سنت نشسته بود اونجا و برای مردم فتوا میداد. اون چرا که او برای مردم ذکر میکرد، اینها روایت از پیغمبر نبود، روایت پیغمبر محدود بود، بلکه در او یک زمانی هم به کلی ممنوع کردن، یه چیز مختصری دستشون، اونی که از فتواشون بود ولو با قیاس و استحسان و نمیدونم چنین و چنان فتوا میدادن. حالا تو پای قیاس و استحسان که میرسید، هر کسی یه جور نظر میداد، هر کسی یه جور قیاس میکرد، هر کسی یه بود یه جور به نظرش خوب میامد، فتوا میداد. فتوا یعنی برداشتش از مسائل شرعی. امام به عبان هم میگه تو هم بشین و عفت ناس، فتوا بده، اما به شکل خودمون. فعنی و اوهب و این که تو شیعه منم مثل تویی باشه که بتونه بشینه، احادیث رو شنیده، مطالب بسیاری روی اونا نظر میده، فتوا میده برای مردم، این فتوا بده. حالا بعد مقدمه دنبالش فتوا بدی که چی بشه، این حالا بعد عرض میکنی. روایت دیگر
خود این روایت داریم بر تحقیم،
بله این دلیل بر بله امر به فتواست، میگم دنبالش رو باید بعدش اضافه کنی. روایت معاذ بن مسلم عن نحوی عن ابی عبدالله علیه السلام قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، روایت 36 باب 11 وسائل. تو میشیدی تو مسجد تو جامع برای مردم فتوا میدی. حالا این آقای معاذ چه بسا مقیم کوفه بود، میشه تو جامع کوفه، مسجد کوفه، برای مردم میشینی فتوا میدی؟ قول تو نه، بله این کارو میکنه. و عرب تو ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، منم خودم میخواستم قبل از اینکه خارج بشم این مطلب رو از شما بپرسم، نمیخوام که پنهان کنم، میخوام هم از شما بپرسم که این کار درست نیست یا نه. اینی اقعد فی المسجد، بله میشینم تو مسجد، فتوا هم میدم، اما فتوه ها من مختلفه. فیجی الرجل فیسالونی عن الشیء، یک کسی میاد از یه مسئله از من سوال میکنه. فاذا عرفته بالخلاف، میدونم این سنیه. فاذا عرفته بالخلاف لکم، مخالف با شماست. اخبرته بما یفتون، جوابشو میدم به همون فتواهای خودشون، به اون چیزی که اهل سنت فتوا میدن، اهل الخلاف فتوا میدن. یه وقت دیگه و یجیع الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم، میاد کسی که میدونم دوست شما و محبت شما رو داره. فاخبره بما جاء منکم، جوابشو میدم به اون چرا که از شما میدونم. و یجیع الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو، یه کسی هم میاد مسئله سوال میکنه، نمیدونم سنی شیعه از دوستان شماست، از دشمنان شماست، چجوره، نمیدونم. اون وقت جواب میدم فاقول، جوابش اینطور میدم جاء ان فلان کذا، مثلا ربیعت الرعی چنین گفته، و جاء ان فلان کذا از این دیگری اینجوری گفته، ضمنش هم میگم امام صادق هم اینطور گفته. فادخل قولکم فیما بین ذلک، حالا خودش هر جوری هست انتخاب کنه. فقال لی، امام به من فرمود اصنع، همین کار کن. بله اصنع کذا، همین جور عمل کن. فانی کذا اصنع، من هم همین جور عمل میکنم. این یه روایت، جمله خاص، یک بله ازش یفته و الفباب، چیزی رو که مکرر گفتیم، یه عده روایات زیادی رو که میگیم محمول علی التقیه، بارها گفتیم نه معناش اینه که امام ترسیده تو این مسئله، خوف داشته، خطری داشته، نه، بسیاری از مسائل خیلی عادیه. خب مورد اختلاف شیعه و سنی اونا قول، امام میگه اینا میاد سنی از من سوال میکنه، من میدونم این که رأی معنا نمیخواد، رأی اون مفتین خودشون رو میخواد، منم همین جور میکنم، کذا اصلا. این انشاءالله اصطلاحا ما میاریمش در بحث تعادل و تراجیح و یا در مباحث فقهی میاریمش، میگیم یحمل علی التقیه، یعنی یک فرزشین تقیه، نترس از این نظر که سائلش یه چنین کسی بوده. و اتفاقا بسیاری از این روایات این طوره که میگه سوئل امام از یه مطلبی این چنین، اینجور امام جواب داد. سوئل سائلش کی بوده؟ خیلی از روایات این طور داریم و تو اینا احتمال چنین تقیه‌ای خیلی زیاده. یا احیانا اسمم میبرن از سائلش، اما سائلیست که نمیدونیم، شیعه بودنش معلوم نیست، مردد بین شیعه بودن و نبودن. ایناست که قابل حمله بر این معناست که امامم میگه منم همین کارو میکنم. معاذ ابن مسلم طبق حالا خود اون فهم و درک خودش این کار میکرد، امامم داره این رو تصدیق میکنه. عمدش حالا اینی که لابلاش اونجایی که شیعه ای هم میاد و سوال میکنه و جواب میده طبق نظر امام فتوا میدهد، اونم امام گفته کار درستی میکنی، فتوا بده، درسته، افعل کذا، اصنع کذا. حالا میرسی، بله بله، من این مقدمه رو اول گفتم تو روایت اولی. معنای فرمایش دون اینه که فرمودید ولی بی خود فرمودید، معناش اینه بالملازمه. بله بله، نقل قول میکنه فتوای این و فتوای او در مورد اون اصحاب خودشون هم گفت، همون جواب میدم به اون چی که از شما میدونه. به اخبر او، به چی؟ به بله، به ما جان، بله، ولی امام در صدر روایت فتوفت ناس موضوع رو این قرار داد، فتفت ناس، همین کارم بکن. بله، گاهی نقل قول قال رو مثلا امام صادق، گاهی هم نه، از مضمون چند تا روایت مخالف و موافق و جمع بین هما چنین فهمیده، اونم میگه با اون میگه. اون روایتشون این فتواشون بود، نظرشون بوده، با اون شکل بیان میکردن. بله 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 بله. روایت دیگر، متن نهج البلاغه در کتاب امام علیه السلام به قسم ابن عباس در به اصطلاح متن نهج البلاغه است که در نامه ها صفحه 457 در این نهج البلاغه فیض ندیدم، نمیدونم، نه، در اونجا شایدم باشه. حالا بله صفحه شو نوشتم اونجا، حالا نمیشتم چیز همیز که نمیتونم بخونم. در اون زمانی که حضرت قاسم ابن عباس را فرموندار خودش در مکه قرار داد، اما بعد، فاقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله و اجلس لهم الاسرین، پیش این جلوی مردم این مجلس عمومی داشته باش که هر که هر کاری داره بیاد باید بگه. بین العصرین، نماز ظهر تا نماز عصر، نماز عصر تا مغرب، هر دو عصرند از نظر زمان، ولی با فاصله نماز عصر دو تاش میکنه. بین این دو عصر این زمان رو در بین مردم میای مسجد الحرام برای نماز، نماز ظهر تو میخونی بعد همونجا بشین تا نماز عصر، نماز عصر رو میخونی بعد همونجا بشین تا نماز مغرب. مردم عادی باشن، عادی راحت، باز بدون حجاب، بدون مأمور، بدون پاسدار، بدون نمیدونم امثال اینها، مردم بیان عادی حرفشون رو بزنن. اگر از یه مأموری، از یک اداره، از یه جایی شکایت دارن شکایتشون رو بگن، اگر یک ظلمی بهشون روا شده بتونن اینو به تو برسونن این حرفشون. این دستور امیرالمؤمنینه. البته این رسم تا همین 340 سال اخیرم مرسوم بود، حالا نه در بین امرا و چنین و چنین، لااقل در بین مراجع، بالاترین مراجع دو سه ساعت وقت آزاد، جلسه آزاد داشتن، درها باز، هر کسی می آمد کاری که داشت صحبت می کرد، حالا چه بسا سوال علمی بود، چه بسا سوال به اصطلاح بحث فقهیش بود، بحث اصولیش بود، یا کارهای دیگه ای که داشت، نیازش بود، احتیاجش بود، مسافرتش بود، زایمان زنش بود، اجاره خونش بود، اینا مرسوم بود در بین علما همیشه. ولی دیگه تو این عصر ما اینا لغو شده، حذف شده، دیگه دسترسی به آقایون خیلی کار مش. البته یه مقدارش هم شاید جبر زمان باشه در اثر این که خب مراجعات آسون شده، کثرت مراجعات باعث میشه محدودیتی براش ایجاد کنن، شاید از این نظر. در هر حال امیرالمؤمنین این دستور رو به قسم ابن عباس میده، بعد میگه فانتل مستفت، بله ففتل مستفتی، بیشی اینایی که میان از تو، از تو مسئله میپرسن، فتوا بوده، ففتل مستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم. سوالات گاهی توسط یک کسی که مسئله میپرسه، بحثم نمیخواد بکنه، خب جوابشو، فتوا رو بگو. گاهی نه، یک کسی است که بلد نیست، یاد نمیگیره، بخوای اون رو که بلد نیست یادش بدی. یه وقتی هم یک کسی عالمه، میاد میشینه باید مباحثه میکنه، و ذاکر العالم، با اونم مذاکره کن، یعنی مباحثه کن. دستور امیرالمؤمنین ففتل مستفتی، فافتل مستفتی، اینم امر به افتاء. روایی این روایات دستور به افتاء، یدلو علا جواز الافتاء منطوقا، تو همه این سه روایت خود افته، توفت ناس و امثال اینها دلیل بر جواز الافتاء منطوقا. به دنبالش نامه 67، بسیار بارک الله در جعبه ایمانگیری تو. بسیار طایفه دوم اونه ایسی، نه متن روایت خودش افته نداره، ولی مفهومن بر این مطلب دلالت میکنن، نه فلانی حق فتوا نداره، اما مثل تو میتونی مثلا. نه حالا حالا ببینیم، صبر کن، خودی که فایر هم مطالعه نکردی، الحمدلله. بله همین قصد هم مطالعه کردی. خب صاحب کفایه چجور جواب میده این سوال رو؟ پس صبر کن، پس صبر کن، صبر کن. طایفه دوم اونایی است که نبل مفهوم یدل علی ذلک، روایت در کافی به سند صحیح عن ابی جعفر علیه السلام، من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکت العذاب و لحقه و وزر و من عمل به فتیا. این باید مربوط به ماهاست دیگه ها. من افتن ناس به غیر علم، یه وقت کسی یقین داره خدا یه چیزی رو حرام کرده حلال کرده، یقین علم طبق علمش فتوا میده، نداشته باشه یقین، باید حجت داشته باشه. خبر متواتر، خبر مستفیض، خبر واحد حجت چنین و چنان، این میشه ولا و حجت من الله. نه، علم نداره، حجت من الله هم نداره، در این حال فتوا بده برای مردم، فتوای بیجا. ملائکه خدا، حتی ملائکه رحمت، ملائکه الرحمه لعنتش میکنن، و ملائکه العذاب، ملائکه عذاب که جای خود داره، اونها اصلا به اصطلاح نمونهای غضب پروردگار هستن، مظهر غضب هستن، اونی هم که مظهر رحمت لعنتش میکنه، مقتضای رحمت مردم اینه که اینو لعنت کنه. این باعث میشه عده‌ای منعرف بشن، عده‌ای به واقعیات نرسن، عده‌ای مصالحشون از دست بدن، رحمت به اونا اقتضا میکنه که اینو لعنت کنن. ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه و وزر و من عمل به فتیا، کسی که به فتوای این عمل کنه و خلاف باقی باشه، گناهش میشه گردن این.
صدر روایت که اطلاق داره به فتوای که فتواش درست باشه یا غلط.
بله؟
یعنی صدر روایت درست و درست و غلط بودن فتوا
اطلاق نه، ولو غلط ولو حجت داشته باشه میشه هدن من الله.
نه فتوای درست بوده ولی بی حجت، شانسی درست
نه اون نه اون بله اون از موضوع خارجه، این قسمت سوم رو نداره، یعنی وزر نداره. این یه روایت. روایت دیگر روایت حمزت ابن همران. خب این من افتن ناس کذا اینجور رو نفی میکنه، مفهومش اینه که اگر کان به علم او حجت من الله، نه کار درستی است، این فتیاش فتوا دادنش اشکالی نداره، جایزون، یدل علی جواز الافتا بالمفهوم. روایت دیگر روایت حمزت ابن همران، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استأکل بعلمه افتقر، قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و السلع و الاکرام. امام اول فرمود کسی که به علمش استیکال کنه، خوراک کنه، زندگیشو به علمش بخواد برگزار کنه، از علمش پول بگیره بابت علمش، این افتقر، فقیر خواهد شد. قلتو، راوی میگه من گفتم آقا خب یه عده از روات هستن آدمای محترم متدین، میان از شما یه چیزایی یاد میگیرن، میرن همینا رو توی شیعیان، توی شهرستانها، جاهای مختلف بیان میکنن، شیعیان هم نسبت به اونا احترام میکنن، صله میکنن، اکرام میکنن، هدایایی بهشون میدن، به زندگیشون کمک میکنن، اینا هم از این قبیلن. فقال، امام فرمود نه، لیس اولائک بمستأکلین، اونا نمیخوان از این راه زندگی کنن، بله اینا صله هاییست و کمک های مردمی بهشون میرسه ولی نمیخوان از این راه زندگی کنن. این نمازاکه مستأکلین الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله لیبتل الحقوق تمعن فی حطام دنیا. اونایی هستن که به غیر حق فتوا میدن، اهلیتشو ندارن، اونی که اهلیتشو نداره و فتوا میده بر چی این کارو میکنه؟ این همه دفتر و دسته که به غیر حق بر چی به وجود میاد؟
سر
بله؟ این میصرفه است که امام میگه این مستعجلینین که چنین و چنان برای اینکه طمعاً فی حطام دنیا. این روایت هم باز حالا متنش به جای خود که باید واقعا این دو متن، این دو روایت و مشابهاتش که داریم، که حالا بعضی تعبیرات هم بالاتر از این یه خود روشنترش، من افتال ناس و فیهم من هو افقه من یا و من هو اعلم من لعنه الله و الملائکه کذا، تا اونجا هم داریم و مشابهاتش که خیلی خیلی در این رابطه. بخونید روایات باب 11 جلد 18 وسائل ابواب صفات القاضی، روایات 36 تا روایت تو اون باب، خیلیاش در این زمین است به اصطلاح. من افتن ناس و فیهم من هو اعلم من، میدونه دیگری علمه بازم پیش بیفته فتوا بده. خیلی کار مشکلیست واقعا، دل میخواد فتوا دادن و رساله نوشتن، خیلی شهامت میخواد، خیلی دلاوری میخواد. حالا ما باید تعبیر بگیم بی خود میگم، بله مقدمتا اینم میگم، یکی از علمای بزرگوار، مرد خوبی بود البته، ولی حالا اول رسالهش حالا برای این که نوشته بود آیه تقلیم علم واجبه یا نه، نوشته بود نه، بعد گفته بودن چرا، سوال و جواب بود رسالهش، برای این که نه خدا گفته و نه پیغمبر نه برای انشالله اون بس بعد. این روایات میگه پس اینا حق فتوا ندارن، اینا نباید فتوا بدن، وقتی اینا مفهومش اینه، نه اونی که اهلیتش رو دارد میتونه فتوا بده، یجوز و له الافتاء. بله؟ بله. این روایت 13 باب 11 صفات القاضی. حالا میگیم دنبال این سوال، خیلی خوب، یجوز و الافتاء، روایت 12 بعد، یجوز و الافتاء به چه دلیل؟ یجوز و تقلید به چه دلیل؟ قولش حجتون، بله بله، این دلالتش که بحثی نیست، در جواز الافتا برای افرادی که اهلیتشو دارن. بله در کفایه، خب همین سوال رو مطرح کرده که آقای بیلوکی جلو افتاد، بسیار خوب کفایه جواب میده، فانهما تدلان، یعنی این دو طایفه، علا جواز الافتا مفهوم منطوقن او مفهومن ولاز والملازمت العرفیه بین جواز والملازمت العرفیه بین جواز الافتا و جواز اتباعهی واضحون واضحتون، لازمه عرفی این بیان. وقتی میگن تو بوگو، برای اینکه این گفتن یه اثری داره، یه ترتب علیه الاثر، لغو نمیخواد بگه، لازمه عرفیش با لغویت هم فعلا نداره، عرف به معنی اینکه این جمله رو دستش بدن میگن تو به فتوا بده، یعنی هرچی تو فتوا بدی من عمل میکنم، لازمش اینه که به فتواش عمل کنه، این ملازمه عرفی است که حالا بعد توضیح میدی. بیان این ملازمه عرفیه که دیگه تو کلام، ان الافتاء والاستفتاء لا یقع فی الخارج الا مقدمتا للعمل، اونی که میاد مسئله میپرسه، برای چی میاد مسئله میپرسه؟ برای عملش گیر کرده که بیاد مسئله میپرسه، توی عملش معطله که میاد مسئله میپرسه، این سوالش مقدمتا للعمله و به لحاظ عمله اگر یه سوالی بود که اثر برش نبود و نمیخواست عمل بکنه که نمیومد سوال بکنه، اثر این سوالم همون عمله. پس معناش اینه که این عمل جایزون، معنای ترتب اثرش همون عمله به قول اونه، ترتب اثر مرغوب. و بنابراین یدل بالملازمت العرفیه به اینکه یجوز العمل به قول این مستفتی. نظیر این مطلب رو خب فقها جای دیگه هم گفتن در باب بی، احل الله البی. یعنی شیخ اونجا خب احتمالات تقدیم بکنه، بگیم احل به معنای احله وضعیست، یعنی گذراست، یعنی بی صحیحه، یعنی عقد احله به این معنا، یا نه بگو احله تکلیفیست، حلاله، جایزون. اون وقت اونجا شیخ میگه که حلاله و جایز به چه معنا؟ جایزونه به معنای حلیت تکلیفی. معناش چی میشه؟ متبادره از حلیت تکلیفی، یعنی اثر برش مترتب میشود، اثر مترقب من برش مترتب میشود که هو تملیک و تملک. نظیر اون حرف اینجا هم میاد. و به عبارتی دیگر تعبیر روشن‌تر، حال خارج از کلام مرحوم آخون، حکم به جواز الافتا، حالا یا منطوقن یا مفهومن، با این که در میان مردمم هم در همون زمان ائمه، در میان عهد سنت غالب اینطور بوده که افتا رو بهش عمل می‌کردن، به فتاوای فقهای خودشون رسمشون بوده عمل به این فتوا. امام وقتی میگه بر شما جایزه، بر این افراد جایزه، به ما اون رسمی که در بین مردم هست که بیان استفتا کنن و برن عمل کنن به این مطلب، به ملازمه شرعیه هم یدل علی جواز العمل، بل بالاتر، نه صرف وقوع در خارج در بین اهل سنت، همینی که حالا عامه مردم بدون توجه به این بحث حجیت و عدم حجیت وقتی یک کسی مسئله براشون میگه عمل میکنن. وقتی این طوره، اگر امام به کسی میگه فتوا بده، میدونه امام، میدونه که نتیجه عملیش در بین مردم اینه که این فتوا رو بهش عمل میکنن، اگر این عمل درست نباشه این افتا میشه اعانه بر اثم، میشه گناه، نباید امام اجازه بده. بنابراین به تقریبات متعدد این روایات دال بر جواز افتا منطوقاً او مفهوماً یدل بر حجیت قول مجتهد و جواز عمل به این قول مجتهد. اگر این باش، اگر مرسوم در بین مردم که این کارو میکنه و درست نباشه این کار، یعنی عمل به قول این آقا درست نباشه، چون علم پیدا نمیشه برای او، اجتهادش هم حجت نباشه برای او. میدونم من، حالا به تقریب روشن‌تر، من مجتهد میدونم فتوام اینه و اگر من فتوامو بگم این آدم عامی میره عیناً عمل میکنه، در حالی که من میدونم این عملش غلطه، یعنی نباید به قول من عمل کنه، برای او حجت نمیشه. فرض اینه هنوز ثابت نشده. چرا؟ ثابت حجیت قول من برای او؟ اول کلام مورد بحثه، میگیم اگر این ثابت نباشد پس من دارم اهانت بر گناه میکنم، او رو به انحراف میکشونم، بلکه اینجا سببیت هم هست. حالا بحث اهانت بر اسم، بحثای مفصل کجا رو شامل میشه کجا رو نمیشه، که به این مناسبتی بحث طولانی در باب نکاح کردیم، اینجا سببیت هم داره. من دارم به این حرفم سبب میشم که این اینجور عمل کنه، ان غیر حجته، کار حرومی انجام بده؟ چی ندم؟ جواب نگم؟ سرگردون میشه بره از یک کسی بپرسی که یقین براش حاصل بشه من چه؟ نه سرگردون نمیشه، احتیاط کنه
بدتر
نمیشه، اون بر تنبلا بدتر میشه. بنابراین این خود امر به افتا اگر اینجور بود امر به حرام بود، معلوم میشه نه قول این وقتی که گفت و فتوا داد حجت برای اونه، اون بیچاره رو تو ضلالت نمیاندازه، مشکلی براش نیست ولو به قول این عمل کنه، یعنی قوله حجت الله. این دو دسته از روایات با این ذیلش نحوه استدلال به این روایات. طایفه سوم ان شاء الله روز شنبه به یاری خدا.